داستان تروریستی تکفیری که کراواتی شده است. مشرق. متن پیشرو در مشرق منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. جولانی در خانواده‌ای سکولار و سنی که بر تحصیل و مشارکت سیاسی تاکید داشتند و اصالتاً اهل منطقه فیق در جولان سوریه بودند، متولد شده است. 8 دسامبر 2024، جریان‌های تروریستی در سوریه به سرکردگی هیئت تحریرالشام و با ریاست مجمد جولانی پس از لشکرکشی دبعدزا دمشق را تصرف کردند. در آن شام و روز بشار اسد، رئیس جمهور سابق سوریه با سقوط دمشق از کنار رفته و احمد الشرک این بار با نام مستعار ابو محمد الجل و ظاهری متفاوت ظاهر شده بود، حاکم جدید سوریه شد. اشعر با چهره و ظاهر جدید خودش تلاش می‌کرد تا چهره سابق خود را تغییر دهد. جولانی از جوانی به فعالیت جهادی در صفوف القاعده و دولت اسلامی در عراق داعش روی آورد و در نهایت به یکی از رهبران برجسته در میان تروریست هاتبدی شد. از نگاه کارشناسان، این تحولات در موازه‌اش در رابطه با مفهوم جهاد، قطع همکاریش با القاعده و داعش و تغییر در لباس و چهره اش مشهود است. دوگانگی در مواضع جولانی و تغییرات رفتاریش در سالهای متمادی با هدف تضمین بقای سازمانش بود، اما نشان دهنده انعطاف پذیری ایدئولوژیک و عملگرایی سیاسی وی هم بوده است. او احتمالاً به معرفی خود به عنوان چهره‌ای عملگرا پراگماتیست ادامه خواهد داد تا حمایت بین‌المللی را برای حکومت نوظهورش جلب کند. با وجود این باید دید آیا مواضع ایدئولوژیکش به عنوان سرکرده سلفی جهادی در نقش وی به عنوان رهبر سیاسی سوریه تجلی خواهد یافت یا خیر. پس زمینه خانوادگی ابو محمد الجولانی، احمد الشرار سابق. جولانی در خانواده‌ای سکولار و سنی که بر تحصیل و مشارکت سیاسی تاکید داشتند و اصالتاً اهل منطقه فیق در جولان سوریه بودند، متولد شد. یکی از برجسته‌ترین اعضای خانواده، فاروق اشعر، پسر عموی پدر احمد بود که در دوره ریاست جمهوری حافظ و بشار اسد از سال 1984 تا 2006 وزیر امور خارجه سوریه و بعداً به مدت 8 سال معاون بشار اسد بود. پدر احمد الشرا دوردور یه رشد تفکرات چپ سوسیالیستی و ناسیونالیسم عربی که با دوران جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر با حزب بعث عراق در دهه 1960 بر جهان عرب تسلط داشت وارد سیاست شد. او با توجه به تفاسیر مارکسیستی بعثی‌های سوریه به حکومت بعث اعتراض کرد و در نهایت به زندان افتاد. او طی دوران حبس موفق شد تا به اردن فرار کند که البته در آنجا نیز دستگیر شد. در نهایت به عراق تبعید شد و در آنجا به تحصیل در رشته اقتصاد و علوم سیاسی پرداخت. سال 1967 زمانی که پدر احمد در عراق مشغول تحصیل در رشته اقتصاد و علوم سیاسی بود، جنگ 6 روز آغاز شد و بلندی‌های جولان به تصرف رژیم صهیونیستی درآمد. به همین سبب خانواده پدر بزرگ احمد خانشان را در جولان ترک کردند و پدر احمد نیز برای عضویت در فداییان فلسطینی به اردن نقل مهاجرت کرد. با این حال به زودی برای تکمیل تحصیلاتش به عراق بازگشت. او در سال 1971 به سوریه بازگشت، اما به دلیل مخالفت با اسد دوباره به زندان افتاد. پس از آزادی در انتخابات پارلمان نامزد شد که توفیقات چندانی از این تصمیم خود به دست نیاورد. در نتیجه به عربستان سعودی نقل مکان کرد و 10 سال در وزارت نفت این کشور فعالیت کرد. تولد احمد الشرا و سرآغاز یک ماجرا. احمد الشرا در سال 1982 در ریاض به دنیا آمد. انگامی که 7 ساله بود، خانواده‌اش به سوریه بازگشتند و در محله المزه دمشق ساکن شدند. پدر احمد در این شهر به عنوان مشاور وزیر نفت سوریه خدمت می کرد. پدر احمد الشرا بعداً به دنبال اختلافات حرفه‌ای در وزارت نفت سوریه سمت خود را ترک کرد و به تجارت املاک روی آورد. پدر و عموی احمد در دمشق فروشگاه مواد غذایی داشتند که معیشت خانواده او عمدتاً به درآمد آن فروشگاه وابسته بود. مادر احمد هم به عنوان معلم جغرافیا در مدرسه راهنمایی دختران کار می کرد. احمد الشرا در دبیرستان محل مشغول به تحصیل شد در بین همکلاسی‌های خود با عناوینی نظیر دانش آموز کوشا. باهوش و خوش‌تیپ و البته کمی درونگرا و تا حدودی هم خجالتی شهرت پیدا کرد. وی در همان ایام گاهی اوقات با کار در خرابات فروشی به امرار معاش خانواده کمک می‌کرد. تصویری کمتر دیده شده از نوجوانی احمد الشرا زینی. مراحل رادیکالیزاسیون سلفی در جولانی. شناسایی افراد برای جذب سازمان‌های تروریستی و تکفیری معمولاً مسیر پیچیده‌ای دارد. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که انتخاب برای سازمان‌های تکفیری اغلب از میان مردان جوان که در خانواده‌های سکولار تربیت پیدا کردند صورت گرفته است. این انتخاب نیز جالب توجه است. انتخاب افراد جوان با این ویژگی‌ها به این دلیل است که در این دوران این جوانان هیچ ارتباط قابل توجهی با مذهب ندارند و فاقد مطالعات یا تربیت درست بوده و یک شهروند معمولی هستند که همگی نیز مشاغل عادی دارند. همچنین این افراد اوقات فراغت خود را در محیط‌های اجتماعی معمولی سپری می‌کنند و هیچ پیشینه مجرمانه‌ای را هم در کارنامه خود ندارند. نکته قابل توجه آن که اغلب این افراد مشکلات هویتی دارند، این روند معمولاً با بحران شخصی آغاز می‌شود که فرد را به جستجوی مسیر و جهت جهان‌بینی و هویت جدیدی از نظر اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی سوق می‌دهد. در مرحله بعدی این افراد به دنبال شکل‌دهی و تحکیم مسیر ایدئولوژیک جدید از طرف کانال‌های سرویس‌های امنیتی جذب مجموعه‌هایی می‌شوند که اغلب ایدئولوژی سلفی و سلفی جهادی را ترویج می‌کنند. مشخصه اصلی این مسیر جدایی فزایند از خانواده و محافل اجتماعی قدیمی فرد است که در نهایت به جدایی کامل منجر می شود. در پایان هم وارد مرحله جهاد می شوند و در اینجا فرد تصمیم می گیرد خود را وقف فعالیت های مبارزاتی تکفیری کرده که بخش آخر آن اقدامات انتحاری است. هویت جهادی تکفیری جولانی از کجا شکل گرفت؟ جستجوی احمد و شرو برای یافتن هویت با بحران شخصی عجیبی در سال آخر تحصیل در دبیرستان عمر بن عبدالعزیز آغاز شد. زمانی که او در دمشق عاشق دختری علوی شده و هر دو گروه از والدین با این رابطه مخالفت کردند و در نهایت منجر به جدایی و پایان این رابطه شد. این شکست عشقی باعث شد تا او از خانواده خود دور شده و این موضوع در افت قابل توجه عملکرد تحصیلیش بازتاب یافت. البته دو رویداد منطقه‌ای و بین‌المللی هم به افراط‌گرایی او سرعت بخشید. انتفاضه دوم سال 2000 که احمد شرو به دنبال راهی برای انجام وظیفه جهت کمک به دفاع از مردم زیر سمه متجاوزان و اشغالگران بود. البته جولانی بعدها نسبت به مسئله فلسطین تغییر جهت داده و آن را مانند سایر تکفیری‌ها مسئله اصلی خود نمی‌داند. رویداد بعدی هم حادثه 11 سپتامبر 2001 حملات القاعده در آمریکا بود. به گفته احمد شر همه کسانی که آن زمان در جهان عرب زندگی می کردند از این همه خوشحال شده بودند. اشر هم به تفکرات سلفی نزدیک تر شده بود و ایدئولوژی تکفیری جهادی را پذیرفته بود. سپس شروع به شرکت در مجالس تکفیری در دمشق کرد و به گروه های مطالعات دینی سلفی پیوست. در آن روزها او ریش گذاشت و لباس سنتی افغانستانی برتن کرد و سعی داشت از سبک زندگی و ظاهر اسامه بن لادن رهبر القاعده تقلید کند. فعالیت در عراق و آغازی جدید برای جولانی. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، جنگی بین‌المللی را اعلام کرده و نیروهای آمریکایی در اکتبر همان سال به افغانستان و سپس مارس 2003 به عراق حمله کردند. در آن روزها تحرکات گروه‌های تکفیری در سوریه نیز افزایش پیدا کرد. اشر حدود 3 هفته قبل از شروع تجاوز آمریکایی‌ها به عراق از مرز سوریه وارد آن کشور شد. وی ابتدا به سازمان جهادی سرای المجاهدین که در موصل می‌جنگید پیوست و در سال 2004 هم به عضویت القاعده عراق به سرکردگی ابو مصعب ارزرقاوی درآمد. به گفته خود او هرگز با ارزرقاوی ملاقات نکرد و با برخی روش‌های عملیاتی زرقاوی نیز مخالف بود است، اما به جهاد سلفی‌ها وفادار مانده و همین موضوع باعث شد تا به سرعت در درون سازمان القاعده عراق پیشرفت کند. طبق اطلاعات موجود جولانی فرماندهی یکی از هسته‌های سازمان را بر عهده داشت و بخشی از حلقه درونی ساختار فرماندهی سلسله مراتبی آن بود. در ایام پایانی سال 2004 اشرا به وسیله نیروهای آمریکایی دستگیر شد و تا پایان سال 2010 در کمپ بوکا در جنوب شرقی عراق بازداشت شد. در دوران بازداشت خود مقاله‌ای 50 صفحه‌ای نوشت و نحوه جهاد در سوریه را توضیح داد. وی از این بازداشت طولانی مدت برای برقراری ارتباط با رهبران جهاد در عراق که با وی دوران بازداشت خود را می‌گذراندند و پس از آزادی رهبران ارشد دولت اسلامی عراق به شاخه جدید القاعده به سرکردگی ابوبکر البغدادی تبدیل شدند، استفاده کرد. در آن سالها اشعر نام مستعار ابو محمد جل را برای نشان دادن منشأ خانواده‌اش از جولان برگزید. اشعر پس از آزادی با ابو مسلم ترکمانی تماس گرفت. ترکمانی در دوران بازداشت عراق با جولانی آشنا شده بود و پس از آزادی به عنوان امیر استان نینوا در دولت اسلامی عراق منصوب شده بود. جولانی در تماس با ترکمانی به دنبال توصیه او نامه‌ای برای البغدادی ارسال کرد که در آن چشم‌انداز خود برای سوریه را شرح داد و مقاله‌ای را که در زندان نوشته بود را درج کرد. همزمان با موج اعتراضات و انقلاب‌هایی که اواخر سال 2010 در جهان عرب به راه افتاد، از جمله فتنه مارس 2011 علیه دولت بشار اسد در سوریه، البغدادی اید اشعر را پذیرفت. البغدادی و اشعر حتی شخصا هم با هم ملاقات و گفتگو داشتند، ولی با این اوصاف اعتراف کرده است که تحت تأثیر شخصیت یا توانایی های البغدادی قرار نگرفته است. به گفته او، گرچه وی با دیدگاه ها و روش های البغدادی مخالف بود، اما فهمید برای پیشبرد آرزوهایش در زمینه سوریه و حفظ منابع مالی و نیروی انسانی باید با دولت اسلامی که قوی ترین گروه جهادی بود همکاری کند. شکل‌گیری جبهه النصره آگوست 2011 جولانی با 60 هزار دلاری که در اختیار داشت به همراه 6 نیروی آموزش دیده نظامی دیگر از دولت اسلامی که اغلبشان سوری بودند، از مرز عراق به سوریه عبور و شروع به سازماندهی شبکه جدید جهادی و جذب عوامل محلی کرد. این شبکه که راهبردش حمله به نیروهای دولت اسد در نقاط مختلف بود، با عنوان جبهت النصرت لاحل شام، جبهه حمایت از مردم شام یا به اختصار جبهه النصره فعالیت می‌کرد. نخستین عملیات جبهه النصره در اواخر دسامبر 2011 زمانی که دو بمب‌گذار انتحاری خود را در مراکز اطلاعاتی سوریه در حومه دمشق منفجر کردند، انجام شد. یک ماه بعد این سازمان علناً تأسیس خود را به عنوان نیروی سلفی جهادی اعلام و علیه اسد اعلان جنگ کرد. اشعر بعدها اعتراف کرد اگر به هواپیما یا توپخانه دسترسی داشت باز هم از بمبگذاران انتحاری استفاده می کرد. مطابق با راهبرد اشعر برای ایجاد دولت اسلامی بر مبنای تکفیری در سوریه، کمیته هایی در هر منطقه‌ای که از کنترل دولت اسد آزاد شده بود تعیین شد. کمیته ها مسئولیت اداره مدنی منطقه را به وسیله بخش های فرعی مانند امنیت امور حقوقی و خدمات ملکی برای رفع نیازهای اساسی مردم بر عهده داشتند. اشعر تضمین کرد کمیته های شریعت شامل نمایندگانی از دیگر گروه های جنگی و نه فقط جبهه النصره می شود. اشعر در نخستین مصاحبه رسانه‌ای خود که با چهره پنهانه با الجزیره انجام شد، گفت جبهه النصره نمی‌خواهد تنها حاکم سوریه باشد. جولانی گفته بود که اگر این گروه کنترل دمشق را به دست بگیرد، علمای دینی شام، بخش تکفیری برای تدوین طرحی برای اداره کشور با روحیه اسلامی و بر مبنای قوانین شریعت تشکیل جلسه خواهند داد. احمد شاه ابو محمد الجل پشت به دوربین در نخستین مصاحبه با الجزیره. مدتی بعد این سازمان کنترل مناطق وسیعی را به دست گرفت و خسارات قابل توجهی به نیروهای دولت سوریه وارد کرد. همچنین با سازمانهای محلی ائتلاف کرد و عوامل متعددی را هم به خدمت گرفت. این کمیته بر فعالیت‌های نظامی اصرار داشت و از تاکتیک‌های نظامی وحشیانه و تروریستی که مشخصه دولت اسلامی داعش در عراق بود استفاده می‌کرد. جبهه النصره با کمک‌های مالی، غارت کارخانه‌ها و گرفتن باج برای گروگان‌ها ثروت جمع‌آوری کرد. البته در آن زمان جبهه النصره همچنان به دولت اسلامی در عراق وابسته بود و بخشی از باج‌گیری‌های خود را به آنها منتقل می‌کرد، اما فعالیت‌های روزافزون اشعر و سازمانش سوری از چشم ابوبکر البغدادی دور نمانده و آن را تهدیدی برای خود ارزیابی کرد. آوریل 2013، البغدادی یکجانبه و بدون مشورت با دیگران تشکیل سازمان تروریستی مشترک به نام دولت اسلامی عراق و شام داعش را اعلام کرد. اشعر که حرکت البغدادی را ضربه‌ای به اهداف و علایقش به تقویت روابط با گروه‌های شورشی سوری می‌دانست، روز بعد با القاعده و سرکرده‌اش ایمن ارزواهری اعلام بیعت کرد. ماه مه 2013 پس از گفتگوهای ناموفق میان الزواهری و بغدادی، جدایی میان دو جناح سوریه و عراق رسمی شد. تصمیم الزواهری خشم البغدادی را برانگیخت. این مسئله باعث شد تا در جوان 2014 البغدادی سرکردگیش را به عنوان خلیفه در شام و عراق اعلام کرده و شکافی بی سابقه در عرصه سلفی جهادی میان داعش و القاعده ایجاد کرد. در نتیجه درگیری‌های خشونت‌آمیزی در سوریه میان حامیان داعش و دیگر سازمان‌های شورشی از جمله جبهه النصره در گرفت. با وجود وابستگی مستمر فکری جبهه النصره به القاعده، جولانی میان سلفی جهادیسم و ناسیونالیسم سوری تفاوت قائل شده و میان این دو خط بازی می‌کرد. با بهبود ارتش سوریه و حمایتی که دولت سوریه از ایران، حزب الله و روسیه برای مقابله با شورشیان دریافت کرد، اشعر به بهای تضعیف روابط با القاعده بر صحنه سوریه متمرکز شد و به تدریج جنبه سلفی جهادی این سازمان را پنهان کرد. وی عوامل سوری را استخدام کرد و همکاری عملیاتی و لوجستیکی را با سازمان‌های محلی و برخی همکاری‌ها را با ایدئولوژی‌های سکولار مانند ارتش آزاد سوریه افزایش داد و عملیات‌ها را علیه دولت اسد و داعش متمرکز کرد. در همین حال، حملات هوایی آمریکا به جبهه النصره که به عنوان سازمان تروریستی معرفی شده بود، باعث شد اشعار از نمادهای مرتبط با القاعده و سلفی جهادی فاصله بگیرد. ایالات متحده هم 10 میلیون دلار جایزه برای سر اشعار تعیین کرد. احمد اشعار در مصاحبه‌ای با الجزیره در ماه مه 2015 ایدئولوژی بروز خود را با تاکید بیشتر بر ناسیونالیسم سوری نسبت به جهاد جهانی ارائه کرد و گفت: این سازمان فقط در داخل سوریه و علیه حزب الله که از اسد حمایت می‌کند، می‌جنگد و از حملات علیه ایالات متحده و غرب از خاک سوریه جلوگیری می‌شود. جبهه النصره تنها با کسانی که با آن جنگیدند مبارزه می‌کند و اگر علوی‌ها از اسد جدا شوند و سلاح‌های خود را زمین بگذارند، از حمایت ما برخوردار خواهند شد. آنها با مسیحیان در جنگ نیستند و مسلمانان سکولار را کافر نمی‌داند. البته جولانی در مصاحبه دیگری با تلویزیون اورینت در سال 2015 اعلام کرده بود کردها مسلمان و بخشی از سوریه هستند. در همان زمان اشعار به ترویج پیام‌هایی با روحیه سلفی جهادی ادامه داد و گفت اخوان المسلمین در رویکرد خود اشتباه کرده و در نهایت به مبارزه مسلحانه و جهاد متوسل خواهد شد. وی محمد مرسی یکی از اعضای اخوان المسلمین را که پس از سقوط رژیم مبارک 2011 در انتخابات مصر پیروز شد مثال زد و مدعی شد مرسی سیاست‌های مغایر با اسلام، مانند تأسیس پارلمان و به رسمیت شناختن توافق نامه کمپ دیوید را دنبال کرد و در نهایت به وسیله ارتش مصر سرنگون شد. اشعار گفت او و پیروانش به جهاد و مبارزه با هر دشمنی که به آنها حمله کند ادامه خواهند داد. جدایی از القاعده و آغاز فصلی جدید در همکاری بین سرویسی، احیای ارتش سوریه با حمایت ایران و روسیه، اشعار را مجبور کرد میان سلفی جهادیسم سازمان خود و ناسیونالیسم سوری تفکیک قائل شود. در واکنش به کمک‌های سرعت گرفته به اسد و نیز درک فزاینده‌ای مبنی بر اینکه مانع اصلی همکاری ابهام در روابط جبهه النصره با القاعده است، تلاش‌هایی برای متحد کردن گروه‌های شورشی سوری شکل گرفت. در این مرحله سازمان سیا در رشد فکری جولانی بسیار مؤثر بوده است. در نتیجه آمریکایی‌ها این پیشنهاد را به اشعار دادند که به طور کامل روابطش را با القاعده قطع کند. این اقدام با تایید الظواهری برای جدا شدن از القاعده و اجازه دادن به جبهه النصره برای تمرکز بر کارزار در سوریه و ادغام با سازمان‌های اسلامی محلی صورت گرفت. پس از این تحولات جولانی برای نخستین بار علنی ظاهر شد و جدایی خود از القاعده و تأسیس جبهه فتح الشام را اعلام کرد. وی تأکید کرد سازمان جدید تمامی نیروهای رزمنده تکفیری و سکولار در سوریه را برای سرنگونی اسد و دفاع از جهاد متحد می کند. اشعار علاوه بر تلاش برای تقویت روابط با سازمان‌های محلی قصد داشت به ایالات متحده و کشورهای غربی اطمینان دهد تمرکزش فقط بر مبارزه در داخل سوریه و نه ترویج تروریسم در خارج است. با وجود تایید ظاهری این اقدام از سوی الظواهری، برخی وفاداران به القاعده جبهه فتح الشام را در اعتراض به جدایی از سازمان مادر ترک کردند. علاوه بر این گروه‌های شورشی سوری به سرکردگی احرار الشام نسبت به تلاش‌های اشعار برای اتحاد تردید داشتند که این موضوع به درگیری‌های خشونت‌بار منجر شد. اشعار تشکیل سازمان جدید به نام هیئت تحریر الشام را که ادغام جبهه فتح الشام با 4 گروه شورشی برجسته دیگر جنبش نورالدین زنکی، لواء الحق، جبهه انصارالدین و جیش السنه بود، اعلام کرد ایجاد سازمان جدید به ویژه نزدیک شدن فزایند اشعار به ترکیه سکولار نشانگر گسست قطعی میان اشعار و القاعده بود. پس از تلاش‌های ناموفق در آشتی، از جمله دخالت علمای اسلام‌الظواهری، رسماً اعلام کرد سازمان سوریه به طور کامل روابط خود را با القاعده قطع کرده است. در نتیجه، برخی حامیان تندروی جهادی سازمان جدید واحد را ترک کردند و حراس الدین را تشکیل دادند که به شاخه القاعده در سوریه تبدیل شد. اشعار با وجود امکان پیگیری برنامه سوری ناسیونالیستی به استفاده از لفاظی‌های جهادی نیز توجه داشت در ویدئویی که یکی از رسانه‌های وابسته به هیئت تحریر الشام منتشر کرد. وی ژانویه 2018 پیروانش را برانگیخت و گفت حملات به پایگاه حمیمیم روسیه جنوب شرقی لازقیه در سوریه به عنوان بخشی از مبارزه جهادی علیه کفار اعلام کرد. هیئت تحریر الشام به سرکردگی احمد اشعار به سازمان مسلط در منطقه تحت حمایت ترکیه که به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ داخلی در منطقه ادلب در شمال غرب سوریه ایجاد شده است، تبدیل شد. این سازمان زیر ساخت اداری غیر نظامی را در نظارت دولت نجات سوریه ایجاد و اسناد هویتی صادر کرد. اشعار به اقلیت‌های کرد دروزی و مسیحی ساکنه در مناطق تحت کنترل این سازمان اطمینان داد بخش مهم و جدایی ناپذیر دولت سوریه هستند و متعهد شد از حقوقشان محافظت کند و در برخی موارد اموالی را که پیشتر از آنها گرفته شده بود بازگرداند. با وجود این سازمان به نقض حقوق بشر و حقوق مدنی متهم شد. دوگانگی رویکرد اشعار در ادلب ادامه یافت و بعدها گفت جامعه باید بر مبنای شریعت اداره شود و دموکراسی در دکترینش جایی ندارد. اما روند تحولات در ارش سریع‌تری چیزی بود که همه تصور می‌کردند. او در فرمانی جدید اعلام کرد که زنان حقوق دارند و 2/3 دانشجویان دانشگاه‌های مناطق آزاد شده ادلب را زنان تشکیل می‌دهند. در آن دوره ارش هیچ کدام از قوانین شرعی سلفی را در ادلب اجرا نکرد. همچنین به مردان و زنان اجازه داد در مراکز خرید و رستوران‌ها با هم مختلط باشند، اما در مدارس تفکیک جنسیتی امان می‌شد. با گذشت زمان استفاده از تنبیه‌های بدنی مانند شلاق و سنگسار را برخلاف قوانینی که به وسیله عوامل سلفی جهادی استفاده می‌شد، اصلاح کرد. در این میان، اشعار با تغییر در لباس تصویر معتدل‌تری از خود برای ساکنان محلی و عرصه بین‌المللی به ویژه ایالات متحده و غرب ارائه کرد. در نخستین مصاحبه اش با رسانه‌های غربی توضیح داد تصمیم آمریکا برای معرفی وی به عنوان تروریست نادرست و ناعادلانه است. اشعار تأکید کرد ارتباط سازمانش با القاعده پایان یافته است و با وجود ریشه‌های ایدئولوژیکی اش در سلفی جهادی از تأسیس خلافت اسلامی حمایت نمی‌کند. وی گفت ارتباطش با سازمان‌های جهاد جهانی در چارچوب وسیع‌تری از رویدادهای 30 سال گذشته بوده است که در آن منطقه تحت تسلط حاکمان تمامیت‌خواه مشتاهنینه بود. روابط اشعار در ادلب با ترکیه و سرویس‌های خارجی چون سازمان سیا و موساد باعث شد موقعیتش مستحکم شده و زمینه‌ساز همکاری‌های منجر به عملیات جدیدی شد. این عملیات 27 نوامبر 2024 آغاز شد و با تصرف دمشق و سرنگونی دولت اسد در 8 دسامبر 2024 پایان یافت. اشعار مدل حکومتی مورد استفاده در ادلب را در تمامی مناطق تحت کنترل مسلحین در سوریه اجرا کرد. انتظار می رود دست کم تا مارس 2025 دولت موقت او ادامه پیدا کند. علاوه بر این کمیته هایی برای رسیدگی به مسائل مدنی در استانهای مختلف از جمله حذف زباله، تامین برق، آب و نان، تثبیت فضای عمومی پس از هرج و مرج، جمع آوری سلاح و تضمین ارائه خدمات عمومی ایجاد شد. اشعار به عنوان حاکم جدید سوریه به ارائه مواضع پراگماتیستی در داخل و همچنین در سطح بین‌المللی ادامه داده و حتی نام مستعار ابو محمد اوجل را نیز کنار گذاشت. وی با اقلیت‌های کرد دروزی و مسیحی تماس گرفت و تأکید کرد بخش مهم و جدایی ناپذیر سوریه هستند و حاکمیت متعهد به حفاظت از حقوق آنهاست. وی در برخی موارد دستور بازگرداندن اموالی که پیشتر از آنها گرفته شده بود صادر کرد و خواستار تصویب قوانینی به وسیله مردم از سوی نهادهایی مانند شورای مشورتی و مجلس شورا شد. وی تاکید کرد حکومت باید زیر چتر شریعت اسلامی وجود داشته باشد، اما نه بر اساس استانداردهای داعش بلکه با استانداردهای عربستان سعودی. اشعار از زمان به قدرت رسیدن میزبان جلساتی با هیئت‌های خارجی عمدتاً از جهان عرب بلکه از ایالات متحده، ترکیه و اوکراین بوده است و تمایل خود را برای آغاز دوره جدیدی در سوریه که همه فرقه‌ها و اقلیت‌ها را در خود جای دهد و کشور را از درگیری‌های نظامی دور کند ابراز کرده است. وی برای تثبیت موقعیت جدیدش لباس نظامی را که در عملیات بازدارندگی متجاوز به تن داشت با کت هوشوارهای متناسب جایگزین کرد. باربارا لیف، دستیار وزیر امور خارجه آمریکا، پس از ملاقات با اشعار درباره اوصاف جدید او گفت تحت تأثیر عملگرایش پراگماتیسم قرار گرفته است. جالب این که اشعار به اندت به مسئله رژیم صهیونیستی نیز پرداخته. در سالهای فعالیتش در سازمانهای جهادی به ندرت به طور مستقیم درباره این موضوع سخن گفته است. وی در سخنرانی ژوئیه 2014 به حامیانش گفت هیچ چیزی ما را از یهودیان جدا نمی کند، جز حصار چند متری در زمینی وسیع، و اگر می خواستیم به آنها حمله کنیم این کار را می کردیم. پس از پایان تحولات سوریه و با توجه به فعالیت ارتش اسرائیل در منطقه غیر نظامی بلندی های جولان و حملات هوایی اسرائیل به تأسیسات امنیتی در سوریه، اشعار تأکید کرد پس از سرنگونی دولت اسد، اسرائیل هیچ بهانه‌ای برای حمله به خاک سوریه ندارد، اما تمایلی به جنگ هم ندارد. حضور نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جولان، نگاه احمد و شر چیست؟ احمد و شرع نه تنها رئیس نظامی و سیاسی، بلکه به عنوان شیخ یا شیخ فاتح که نشان دهنده مرجعیت دینی است نیز شناخته می شود. با وجود این، تا آنجا که مشخص است تحصیلات رسمی دینی ندارد و دانش دینی خود را با مطالعات شخصیش به دست آورده است. ایجاد خلافت تکفیری یکی دیگر از اهداف پیشصحن جولانی بوده است. اشعر معتقد است راه واقعی خلافت با ایجاد دولت اسلامی الگو در سرزمین سوریه بزرگ بلاد الشام آغاز می شود. اشعر همچنین شیعیان به ویژه ایرانی ها را دشمن خود خوانده و آرزوی تسلط به آن را یک امر تاریخی در میان تکفیری ها می داند. الجولانی قائل به ضدیت با شیعیان است و شیعیان را مهمترین دشمنان خود می‌داند. اعتقاد به رافضی بودن شیعیان بر پایه همین مسئله است. الجولانی اعتقاد کاملی به تشکیل خلافت اسلامی بر پایه ملی دارد، یعنی ابتدا این خلافت باید در سوریه تشکیل شود و سپس تلاش برای گسترش آن در نظر گرفته شود. البته تشکیل خلافت اسلامی برای الجولانی میسر نیست و این امر به دلیل مخالفت‌ها و عدم اجازه به الجولانی برای محقق ساختن چنین مسئله‌ای است. در رابطه با مسیحیان نیز جولانی تاکید می‌کند با کسانی که با او نمی‌جنگند اختلاف و درگیری ندارد. وی می‌گوید مسیحیان توانمند باید جزیه مالیات سرانه را که بر اقلیت‌های توحیدی یعنی یهودیان و مسیحیان در کشورهای اسلامی تحمیل شده است بپردازند. حاکم جدید سوریه رویکرد اخوان المسلمین را هم ناقص می‌داند، زیرا آنها با غرب متحد شدند و با جنبش‌های جهادی مبارزه کردند و به وسیله انتخابات و پارلمان به دنبال قدرت بودند. این موضوع تنها به شکست آنها منجر شد. وی آنها را ترغیب می‌کند از شکست‌های خود درس بگیرند و به ریشه‌های ایمانشان که نمونه‌اش در نوشته‌های سید قطب است بازگردند و راه جهاد را در پیش بگیرید. در یک جمع‌بندی کلی بعد از تحولات اخیر در سوریه و اقدامات تحریر الشام به سرکردگی الجولانی، اکنون مباحث زیادی پیرامون این فرد منتشر شده است. الجولانی فردی است که با رویکردهای سلفی‌گرایان رشد کرده و در مقاطعی نیز عضو داعش بوده است که در نهایت جبهه النصره را ایجاد کرد. وی تفکرات افراطی دارد و این تفکرات بر پایه جنگ با مسلمانان است.